بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. توفیقیست به حمدالله خدمت بزرگواران سروران معظم در طی این ماه بسیار گرانسنگ و پر برکت ضیافت الهی و ربانی رمضان المبارک آیات بینات سوره مبارکه نور را مطرح می کردیم. الان در این شب پایانی آیه 64 این سوره مبارکه تلاوت شد که آیه انتهایی است و البته قسمتی هم از بحث گذشته و آیه پیشین باقی ماند. خواندیم که فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. با توجه به ساختار ادبی این ترکیب دعاء الرسول که اشاره کردیم دو محمل دارد و دو وجه توجیه در این عبارت وجود داره، سه معنا استفاده شد از این ترکیب. یکی اینکه خداوند فرمود مسلمانان گمان نکنید که دعای پیامبر مانند دعای شماست، بر حذر باشید، بدانید پیامبر سوخته جانی است که چون لب باز کند آسمان و زمین رو به هم می‌دوزد، بدانید مستجاب متعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکینی بود. اگر رسول خدا دعا کند و دست به سوی خداوند بکشاید، عرش الهی به لرزه در می آید، به دلیل اون که وجود او مظهر دعاست، تمام دعاست، حقیقت دعاست، مخ دعاست. لذا اگر بخواند خواندن او خواندنی است از جنس دیگر. حال اگر پیامبر کسی رو به خیر دعا کند، چه می شود و به کجا می رسند اون کسی که مشمول دعا پیامبر باشد؟ و احیانا اگر کسی را رسول خدا نافرین کند، نه اون که آفرین کند، اونگاه چه می شود و نفرین پیامبر چگونه می تواند بنیادی رو برکند؟ خب این گفته شد به دلیل مباحثی که قبلا هم آمده بود. این یک معنای قابل استفاده که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. معنای دوم این که دعا رو باز هم دعاء رسول یعنی خواننده رو پیامبر بدانیم، اما نه اینکه پیامبر خدا را بخواند، خلق را میخواند. هنگامی که پیامبر شما رو فرا میخواند به نکته‌ای و دعوتتون میکند، متوجه باشید، این رو گمان نکنید مثل فراخوان‌های شما نسبت به یک دیگر است. شما وقتی هم رو به یک کاری دعوت می‌کنید و می‌خوانید، خب بسیار خوب است پاسخ هم بدهید. از ویژگی‌های مؤمن این است که یجیب و دعوت المؤمن، دعوت مؤمن دیگری رو اجابت می‌کند. اما نسبت پیامبر گمان نکنید این گونه است. دعوت پیامبر مفروض الاجابه است، فرض است اجابت اون. تمام وجودتون رو مراقب کنید، مراقب این باشید که اگر پیامبر شما را خواند و اگر رسول مکرم اسلام شما را فراخوان کرد، بدانید جایی است که عجیب و داعی الله، باید به تمام وجود و جان دعوت خداوند را اجابت کنید و پاسخ دهید. اینجا چیزی است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خداوند شما رو میخواند، از زبان پیامبر میخواند، اجابت دعوت پیامبر بکنید. این نه این است که دیگری انسانی چون خودتون شما رو بخواند به سویی و خواسته‌ای و مطلوبی. پس معنای دوم دعا و رسول این که پیامبر باز هم میخواند، اما پیامبر خدا را میخواند. معنای اول دعا پیامبر مانند دعا انسان ها نیست، آسمان و زمین را به هم میدوزد این سوخت جان. معنای دوم هنگامی که پیامبر شما را میخواند، به امری و نکته‌ای و خواسته‌ای تمام وجودتان را متوجه این دعا کنید و این طلب کنید. مباد غفلتی در اینجا دست دهد که گاه خسارت آن قابل جبران نیست. این معنای دوم. سومین معنا رو که نوعا مفسران نظام بر این معنا تکیه می کنن، پایان عرایض اشاره کردیم. شیوه صدا زدن شما اینجا دعا و رسول، دیگه رسول دایی و خواننده نیست، پیامبر مدعو است، خوانده شده است. نمیخوام تکرار کنم، یه مقداری بحث از جهت ادبی سنگین بود این قسمت سخنم، و چاره‌ای نبود، باید میگفتیم خدمت دوستان. دعا مصدر اضافه میشود به فاعل، مفعول اون حذف میشه. این دو معنایی بود که اول گفتیم، دعا مصدر اضافه میشه به مفعول، فاعل آن حذف میشه. این میشه معنای سومی که داریم عرض میکنیم خدمت دوستان، کاملا با وجوه ادبی سازگار، هماهنگ و کم لها من نظیر، نمونه فراوان هم دارد در ادبیات عرب. فرمود قرار ندید دعا رسول را بین خودتون مانند دعا شما یکدیگر را. معنای سوم این که خواندن پیامبر رو مانند خواندن خودتون قرار ندید. این گونه نیست که شما هم رو صدا میزنید، شما میگویید فلان فلان، هم رو اسم میبرید، نام میبرید، اما در مورد پیامبر نمیتونید اینطور صدا بزنید. نمیتونید پیامبر رو به عنوان فرزند عبدالله یاد کنید، نمیتوانید پیامبر رو به عنوان به تعبیر ما اسم کوچک یاد کنید. اگر بخواهید از او یاد کنید با تمام تعظیم و عظمت، همان گونه که خدای وجود و خالق هستی از او با برترین عناوین یاد می کند، یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها النبی لم تحرم، با عنوان یا ایها النبی، با عنوان یا ایها الرسول در سراسر قرآن از این بزرگ انسان یاد می کند. هیچگاه نشده است یه مرتبه در قرآن خدا پیامبر را به اسم کوچک بگوید مانند دیگر انبیا، همان گونه که دیشب اشاره کردم، بگوید یا ابراهیم، یا موسی، یا عیسی، یا آدم. یک بار نگفته از پیامبر را با این عنوان. هرگاه که او را مورد ندا و خواندن قرار داده است، با همین دو عنوان مفخم و زیبا و رسمی، عنوان رسول و نبی، پیامبر را مورد خطاب خودش قرار داده است. پس شما هم پیامبر را در نهایت تعظیم و عظمت یاد کنید و مانند هم فرا نخوانید. خب این جمع‌بندی مطلب در قسمت نخستین آیه که دیشب گفتیم. یک کمی باقی ماند و انشاءالله آیه 64 و ختم سوره مبارکه نور در چنین شب مبارکی. فرمود به دنبال آن، اما اون کسانی که قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذن فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. خداوند میداند، آگاه است به حال و روز اون کسانی که یتسللون منکم لواذن. آیه پیشین خاطر مبارک دوستان هست، آمدید در محضر پیامبر، اما اگر بنا شد از محضر و مجلس پیامبر خارج بشید، نمیتونید بدون مقدمه برید بیرون. مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که پیامبر ایشان را میخواند و در محضر او گرد میآیند، اینها اگر هم براشون ضرورتی پیش آمد، استیذان از پیامبر میکنند، با اذن و رخصت از رسول خدا ترک محفل او میکنند مؤدبانه. اما خداوند می داند این گروهی که چنین عمل نمی کنند، جایگاه اونها چیست و چه نیاتی دارند. خدا می داند اون کسانی را که یتسللون منکم لواذن. کلمه یتسللون از ماده که سله می آید عزیزان. سله به معنای برون کشیدن شیء از شیء است. نمونه ای که استفاده می شود، هنگامی که شمشیر را از غلاف بیرون می کشند، این رو می گن سل و سیف. اون جمله معروف، من سل سیف البعض فهو مقتول به، هر کسی که شمشیر ظلم رو از نیام برون میکشد، بالاخره بدونید خود اون هم محکوم به این ظلم و خود اون هم قربانی این ظلمش خواهد بود. اون کسی که معاونت ظالم می کند در برون کشیدن شمشیر او به روی مظلومان، خود اون هم مستوجب خواهد شد و روزی تقاصش رو خواهد داد و پایان اون روشن است. من سل سیف البغ، اون کسی که می کشد شمشیر ستم رو از نیام بدر. یا اینکه به نواده انسان و فرزندان به اصطلاح غیر مستقیم انسان سلیل گفته می شود. سلیل به فرزند فرزند سلیل گفته میشه، چون اساره وجود انسان است، اساره وجود ماست، لذا برون کشیده از وجود انسان است، سلیل گفته می شود. در زیارت ناحیه شریفه می خوانید: السلام علی اول سلیل من نسل خیل قتیل، السلام علی اول قتیل من نسل خیل سلیل. در وجود، در مورد وجود نازنین حضرت علی اکبر گفته میشه سلام بر اولین کشته و مقتول از نسل بهترین برون کشیده ها و سلاله پیامبر. پس سله به معنای برون آمدن. خداوند میداند اون کسانی که یتسللون منکم لواوا، خودشون رو بیرون میکشن از میان جمع و محضر پیامبر بدون اجازه و رخصت. لواوان به معنای خود لواز به معنای ستر، یعنی متسترن، یعنی پنهانی، آهسته، بدون رخصت و اجازه، در اولین فرصتی که پیش میاد خارج میشن از محضر پیامبر، نه رخصتی میگیرن نه اذنی میگیرن. خب این نهایت گستاخی این ها. سه ویژگی رو مطرح کرد قرآن: مؤمنین راستین اونها هستند که ایمان به خدا می آورند، ایمان به رسول می آورند و تمام وجودشون گوش به فرمان پیامبر. هنگامی که ایشان رو می خواند ترک محضر نمی کنند مگر اینکه اذن پیامبر و رخصت پیامبر باشد. اینها کسانی هستند که هنگامی که یاد می کنند رسول خدا را با نهایت ادب و تعظیم و تکریم نام او را بر زبان جاری می کنند که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. بسیار زیبا این نکته را هم فرمود خداوند سبحان. اینهایی که چنین می کنند، اینها نفوس خبیثه‌ای دارند، اینها سوء نیتی دارند، و هشدار و بیداری. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، مثل اینکه این کسانی که این چنین عمل می کنند و به نوعی از محضر نبی مکرم تخلف می کنند، بیرون می آن، مجلس او را ترک می کنند و تضعیف رسول خدا می کنند، اینها مخالفت از امر پیامبر کردند که اینها را رسول خدا فرا خوانده است به یه نکته‌ای و دعوتی اینها رو. لذا فرمود باید بر حذر باشند. حذر اجتناب از امر مخیف است، یعنی یه چیزی که واقعا خطر جدی داره. به همین خاطر به اسلحه و سلاح حذر گفته میشه در کلام عرب، چون بالاخره ایجاد نگرانی میکند. اسلحه یه وقتی به مزاح به دوستان عرض میکردیم، اسلحه اگر پر باشد بالاخره یه نفر از اون میترسد، اما اگر سلاح خالی باشه دو نفر از اون میترسد. اگر پر بود اون کسی که مقابل ایستاده بالاخره میترسه که الان به شلیک نشه، اگر خالی بود اونم که دستش گرفته میترسه، چون میدونه توپ تو خالی است و اثری نداره و خطری بالاخره نمیتونه ایجاد کنه برای کسی. به اسلحه حذر گفته میشه به دلیل اینکه ایجاد خوف و نگرانی میکند. حذر به معنای اجتناب از یه امری که جای نگرانی دارد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید احساس نگرانی کنند. به هشدار داریم بهشون میدیم، اون کسانی که مخالفت از امر پیامبر میکنند، ترک مجلس رسول خدا، ترک امر و فرمان رسول خدا و دعوت او بدون هیچ عذر موجهی، مخالفت از امر پیامبر است که مستوجب عقوبت هم به دنبال اون خواهند شد. حالا این عقوبت چیست؟ این که باید بر حذر باشن از این امر چیست؟ حالا آقایان علماء علم اصول وقتی به اینجا میرسن استفاده های خاصی دارن. حالا وجوب امر رو از این آیه میخوان به نوعی استفاده کنن، بحث های اصطلاحی خاص خودشون رو دارن. اما اون که اینجا عرض میکنم مشخص شد، بنابراین اگر پیامبر شما را خوانده است به امری و نکته ای، نمیتوانید از امر پیامبر سر برتافتن از امر و دعوت پیامبر، عصیان و به نوعی مستوجب عقوبت الهی خواهد شد، چه عقوبت دنیوی چه عقوبت اخروی. ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم، یه بخش اون در دنیا، یه بخش اون در عقبا. اونها که مخالفت از امر پیامبر میکنن هشدارشون میدیم بدونید یا فتنه‌ای در گرفتاری گرفتارشان خواهد کرد، یا اینکه در انتظار این هاست که اصابت کند به ایشان و برسد عذاب علیم و دردناک اخروی. کلمه فتنه رو خدمت دوستان بارها ریشه این کلمه رو به مناسبت‌ها و کاربردهای این واژه در قرآن بررسی کردیم. فتنون فتنه هر کجا که به کار برده می شود در اون یک گداختگی و در یه به نوعی حرارتی دیده میشه در اساس این واژه عزیزان. ریشه برگرفته از همون ماده ایست که گفته این افتتن از ذهب، افتتن از سائق و از ذهب، هنگامی که زرگر این طلا رو به کوره میبرد میگدازاند، کاملا گداخته میشه، قش رو میگیرد، عیار رو بالا میارد، اسم این عمل رو افتتان به فتنه میگویند. در خود این واژه گداختگی وجود دارد، به همین خاطر از اسامی گناه در قرآن فتنه است. از اسامی گناه فتنه است، فتنه به معنای گداختگی. ذوقوا فتنتکم، گاهی گفته میشه بچشید فتنه خودتون رو، یعنی اون عقوبت و شکنجه خودتون رو بکشید. یوم هم علی النار یفتنون، اینها بر آتش دوزخ فتنه میشوند چنین و چنان. این رو میبینیم در استعمالات قرآنی. فتنه به معنای استراب، فتنه به معنای التهاب، فتنه به معنای تشویش، فتنه به معنای گداختن و سوختن، تمام اینها در خود این ماده لغوی دیده میشه و شواهد اون هم در قرآن مشاهده میشه. فرمود اینها که مخالفت امر پیامبر میکنن گرفتاری ها و عقوباتی در پی اینها خواهد آمد. اینها یه استرابات و تشویش هایی در وجودشون مینشیند، پیامده های منفی در دنیا برای اینها دارد و در نهایت هم عذاب علیم الهی به دلیل مخالفت با امر پیامبر که امر خداست در انتظارشان خواهد بود. او یصیبهم عذاب علیم. خب این باقی مانده قسمت نخستینی بود که از آیه پیشین گفتیم دیشب و تتمه اون هم الان تمام شد و انشاءالله دیگه آیه پایانی رو منظر مبارک دوستان بازگو میکنیم. علا، علا حرف تنبیه، علا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اون علا حرف تنبیه و هوشیاری و آگاهی است. علا، آگاه باشید مردمان. من این جمله رو هیفم میاد نگم و اونگاه وارد آیه شریفه بشم. اساسا ما اینو در ادبیات داریم، به صنعتی است بالاخره زیبایی و ملاحت به کار میدهد در شعر که اون حسن مطلع رو رعایت کردن، نقطه مقابل اون حسن ختام رو و حسن مختم رو رعایت کردن. یعنی اینکه یک غزل شروع میشه با یک الفاظ و واژگان دلانگیزی که یک طلوع زیباییم غزل دارد و شما را اصلا میگیرد وقتی آغاز اون رو میخوانید، لذتی میبرید. ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی به یفساییم از قبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. همین اولش ما را گرفت. مرحوم شیخ بها اونچنان میگوید که همون ابتدا مخمور میکند مخاطبانی که آشنای با ادب هستند، لذت از این لحن و بیان به شروع زیبا میکند. حالا به پایانش هم که میرسد خوب همین غزل رو بگیم. بالاخره پایان اون هم ختامش، ما سیه گلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهاینه هر بلا که بتوانی. یعنی واقعا ابتدا رو نگاه میکنید زیبایی خاص خودش رو دارن، پایان رو نگاه میکنید زیبایی خاص خودش رو دارن. این هنر یه ادیب است که میتواند چنین حسن آغاز و حسن ختامی رو در شعر خودش، در کلام خودش رعایت کنه. این نکته زیبا و عجیب رو عزیزان در این نورانیت به تمام معنای این سوره نور مشاهده میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. اولین آیه مبارکه این که در این سوره مبارکه با هم خواندیم این بود. سورتون انزلناها، این سوره ایست که خداوند فرو فرستاده است و در این سوره مبارکه فرائض خودش رو فرو فرستاده است و آیات بینات رو. همونجا خدمت عزیزان گفتیم اگر در مجموعه قرآن 6236 آیه بگردید، یک آیه به این ویژگی پیدا میکنید، اونم همین آیه است که خداوند سوره را میگوید و معنا میکند و تقسیمات اون رو برای انسانها بازگو میکند. اونجا گفتیم خدمت عزیزان از سوره ماهو، سوره چیست در قرآن؟ میدانید دیگه بالاخره شب پایانی کار و ماه نزول قرآن و شهر و رمضان و با تمام این خصوصیات در تقسیمات قرآن عزیزان ما دو تقسیم اصیل بیش نداریم. یعنی تمام این تقسیماتی که شما برای قرآن میبینید باز میکنید میگید خب به حمدالله موفق شدیم امروز ما جزء امروزمونم هم خوندیم دیگه به حمدالله دیگه ما قرآن دور کردیم ما 30 جزء رو کامل کردیم. تقسیم قرآن به 30 جزء هیچ مبنای نبوی و ولوی ندارد. یعنی نه پیامبر مکرم اسلام چنین دستوری رو دادند نه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یه تقسیم بود که خود مسلمان ها اومدن دیدن بالاخره در شبهای رمضان اهل سنت دیدن در شبهای رمضان میخواهند قرآن رو بخوانن به 30 بخش در صلات و تراویحشون بخونن اومدن قرآن رو 30 بخش تقسیم کردن که بتونن هر بخشان رو یه جز بخونن. هیچ مبنای نبوی نداره. بله این ایرادی نداره این تقسیم مشکلی ایجاد نمی کنن کما که شما میتونید این رو به جای اون مثلا به 40 بخش تقسیم کنید. شما یه شکل هندسی رو نگاه کنید از ابعاد مختلف میتونید تقسیمش کنید خللی پیش نمیاد مشکلی پیش نمیاد. اما این تقسیم تقسیم اصیلی که از سوی پیامبر باشد نیست. تقسیم قرآن به 120 حزب یه تقسیمی است که ما دلمون خواست است این تقسیمات رو انجام دادیم و الا اینا تقسیمات الهی نیست. تقسیم اصیل قرآن به دو چیز است. یک سوره فأتوا بعشر صور مثله مفتریات فأتوا بسورة من مثله. یه واحد مستقل قرآن سوره است 114 سوره واحد کوچکتر اون آیه است. و این یرو آیتن اذا تلیت علیهم آیاتو آیات تدوینی آیات تکوینی آیات قرآن با تلاوت به کار برده میشه و فعل قرائت به کار برده میشه واحدهای کوچکتر میشه آیه واحد بزرگتر میشه سوره. این تقسیمات اصیل قرآن است. دو تقسیم خود قرآن هم این تقسیمات رو معنا میکند که کلمه آیه یا کلمه سوره چیست. سوره چیست به گزارش خود قرآن سوره سورتون انزلناها سوره چیزی است که خدا او را فرو می‌فرستد و انزلنا فی و فرزناها و خداوند این رو جدا می‌کنه و فرضش می‌کنه از بقیه قسمت‌های قرآن و انزلنا فیها آیات بینات و درش آیات بینات می‌فرستد. کلمه آیات جمع است. حداقل جمع در کلام عرب سه. حداقل آیه این که درون سوره می‌تواند باشد سه تا است. میشه انا اعتیناک الکوثر میشه کوچکترین سوره سوره کوثر. پس سوره یه بخش فرو فرستاده از سوی خداوند جدا شده از بقیه قسمت‌های قرآن حداقل دارای سه آیه. به این زیبایی در هیچ کجای قرآن نداریم که حضرت باری تعالی سوره رو تعریف کنه. اصطلاح سوره تعریف بشه برای مخاطبان قرآن. شروع بسیار زیبا بود در این سوره مبارکه نور. حالا به پایانش که میرسیم حسن ختامش رو میبینیم. الا ان لله ما فی السماوات و الارض. بدانید مسلمانان بدانید انسان ها همانا از آن خداست هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است. خب این تکان دهنده است این جمله اگر حقیقت این معنا رو مخاطبان این کلام عزیزان درک کنند. این لام لام مالکیت است لام ملکیت است نه انتفاع. بدونی تمام وجود و تمام ملک آسمان و زمین تمام ملک آسمان و زمین از آن حضرت باری تعالی است. هیچ ملکی برای جز او تصور نمی شود. مالک دیگری در این وجود وجود ندارد به طور کلی. یک مالک یک ملک برای تمام این مجموعه بیش نیست و اون ذات قدسی سبحانی است. من یک کمی این کلمه رو توضیح بدم خدمت دوستان بعد ادامه های رو با هم بررسی میکنیم. ببینید عزیزان بزرگواران اساسا به طور کلی در قرآن این تعبیر به الفاظ مختلفی اومده است. الا ان لله ما فی السماوات و الارض یا من فی السماوات و الارض هر دو رو داریم. یعنی از آن خداست هر آن چه در آسمان ها و زمین است. این نکته دقیقی میخوام از خواهد دقیق بفرمایید. از آن خداست هر آن که در آسمان ها و زمین است. بله اینطور است. یعنی تمام مجموعه هستی تمام اشیاء وجود اجزاء وجود اشخاص وجود آسمانی و زمینی ملک و ملکوت عرش و فرش همه از آن خداوند است. یعنی تمام اجزاء هستی که میبینید و خود ما نسبت به خودمون آدمیان میگیم همه ما میگید انا لله. اون شب اشاره می کردم خدمت دوستان، وجود نازنین حضرت مولا در نهج البلاغه فرمود نال الله اقرار بالملک و انا الیه راجعون اقرار بالهلک. تمام هستی همین ملک است، هلک است، یعنی تمام آفرینش تو همین کلمه نال الله و انا الیه راجعون. تمام 6236 آیه شریفه قرآن شرح همین کلمه که انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خداییم و نهایتاً وجود ما ذاتاً هلاک، هلک در ذات وجود ماست و به وجه کلبادی بعد فنا و کل شعی. تمام هستی به بقا و حضرت او باقی است و منقطع از ذات او فانی است. انا لله و انا الیه راجعون. اقرار میکنیم به این که با افتخار تمام، تمام هستی ما از آن اوست. به ید کلا و به ید غیرک، زیادتی و نقصی، کاستی و فزونی ما هم به دست اون مالک حقیقی است، نه به دست چیز و کسی دیگری مطلقا. اما این نکته که میخوام بگم اینه، هر چند مطلب اینه خداوند مالک آسمان و زمین و مالک ما، اما در قرآن وقتی نگاه میکنید درصد نمیخوام بگم، اکثر موارد لله ما فی السماوات به کار برده میشه، نه من فی السماوات. خداوند مالک مجموعه اشیاء و امورات هستی است. کلمه ما در غیر ذوی العقول، کلمه من در ذوی العقول و در مورد انسان ها به کار برده میشه. بیشتر خداوند مالکیت خودش رو به اشیاء وجود مطرح میکند، نه بر انسان ها، هر چند مالک انسان هاست. اما مثل این که خداوند یه حرمت و تکرمی در حق انسان قائل میشه. عزیزان ببینید، در مورد کنیز، در مورد غلام، همان خصوصیت بردهداری با تمام توجیهاتی که در جای خودش گفتیم، شیوه برخورد قرآن و پیامبر مکرم اسلام رو با این پدیده شوم اجتماعی، وقتی هم که بناس این تعبیر قرآن به کار ببرد، مالکیت مستقیم انسان رو در اینجا رسمیت نمیدهد. تعبیر قرآن چیه؟ ملک یمین، ملکت ایمانکم، ملک یمین است. این زیر دست شماست، نه ملک شما. مالکیت بر انسان رو خداوند در قرآن از انسان به انسان نمیپذیرد مطلقاً، حتی حرمت بر انسان ها میگذارد. مالکیت خودش به انسان ها رو هم خداوند به نوعی در حاشیه مطرح میکند، در متن مطرح نمیکند. این یه احترام ویژه‌ای است که ذات باری تعالی به فرزندان آدم در کلام خیش میگذارد که فوق العاده قابل توجه است. فرمود الا ان لله ما فی السماوات و الارض، بدونید هر آنچه در آسمان ها و زمین است همه ملک الهی و از آن حضرت باری تعالی است. خب این مالکیت خداوند دیگه به تعبیری که عرض کردیم همیشه خدمت دوستان، یه مالکیت حقیقی است، نه یه مالکیت اعتباری مانند مالکیت ما. بنابر تمام ملاحظات و مصالحی که در امورات اجتماع بشری و شکل گرفتن جامعه انسانی وجود داره، خدا حق مالکیت به انسان ها داده است. ما حق مالکیت داریم در ادیان الهی، مالک میشیم. اما این مالکیت ما وقتی که بن و اندرون اون رو میکاوید عزیزان، یه اعتباری بیش نیست، یه قرارداد است، نه یه مالکیت حقیقی و واقعی. اموال وجود داشت، ما در دنیا وجود نداشتیم، اموال ما باقی میماند، ما از دنیا میرویم. این چه مالکیتی است؟ این چه مالکیتی است که رابطه مالک و ملک چنین صورت مسئله‌ای رو داره و چنین حالتی رو ایجاد میکنه؟ شما پا میگذارید وارد این محضر میشید، یه امضا میکنید، حالا یه امضا نه 6 تا امضا میکنید، از در این محضر میاد بیرون. وقتی وارد شدید مالک این خانه بودید، حالا که 6 تا امضا کردید دیگه مالک این خانه نیستید. این چه مالکیتی بود که با 5 تا امضا رفت، با 4 تا امضا میاد؟ این یه قرارداد ما داریم، طبق این قرارداد من مالک شدم، طبق این قرارداد من مالکیتم لغو شد. به قول آقایان یه بعتو گفتیم شدیم فروختیم، یه اشتریتو گفتیم خریدیم شدیم مالک. این که مالکیت نیست. حتی میخوام بگم در مناسبات دیگر اجتماعی، بالاخره شما میرین آقا میخواد نمیدونم همسرش طلاق بشه، میخواد جدا بشه، زوجتو نمیدونم موکلی فلان نمیدونم یا طالقون طلقه، یا طالقون زوجت ما، یا طالقون مره، شروع میکنه یه سیغی طلاق رو یه آقایی میخوند، بعد میگه تمام شد، حالا بگید خانم عده نگه دارن. یعنی چه؟ اینا یه اعتباره، اینا یه قرارداده که ما عرض به خدمتون امضا میکنیم عزیزان، اینها واقعیات نیست، حقیقت ملک در اینجا مطرح نیست اصلا. ما نه مالک حقیقی هستیم نه صاحب اختیار حقیقی هستیم، بنا شده است بر اساس یه سری ملاحظات به شما و ما مالک بگوین دوستان عزیز. الا مالک کجاست؟ مالکیت چیست؟ ما که مالکیتی نداریم در حقیقت که بخوایم خودمون رو مالک بدانیم و باب بر غبغب بیفکنیم و این منم طاووس لین شده چنین و چنان بر خودمون حقوق و جایگاهی قائل باشیم و تصرفات مالکانه بکنیم. اینه که عده صاحب حقیقت رو میلرزانه از اینکه حس مالکیت تو این وجود بهشون دست بده. اصلا نمیخوان حس مالکیت در این دنیا داشته باشن، ما اصلا فاصله میگیرن از این که احساس کنن که بنامی میخوان در جرگه مالکان قرار بگیرن. ما نزدیکترین تصور، دقت کنید اشتباه نشه، میخوام بگم تصور، نزدیکترین تصوری که میتونیم برای مالکیت خداوند داشته باشیم این دومیه که میخوام، و الا مالکیت ما بر امور اشیا که اصلا هیچ، این اصلا قابل قیاس نیست. ما بخوایم تصور کنیم این رو مالکیت نیست، این سری اعتبار است. نزدیکترین با هزاران مرتبه تنزل میتونیم این تصور مالکیت رو داشته باشیم اگر این رو مالکیت بنامیم. یه نوع دوم مالکیت، گاه شما مالک این کتابید، گاه مالک این منزلید، گاه مالک این ماشین هستید. همینی که عرض کردم، اینها میمانند و ما میرویم. بسی تیر و دیما هردی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت، اما در این حال منزل شما هست. همان سخن امیر المؤمنین میشه، بالای کناسه کوفه ایستاده است و به این اهل گورستان، آی ساکنان قبور بدانید منازلتون رو دیگران ساکن شدند، همسرانتون رو دیگران به ازدواج و نکاح در آوردند، اموالتون هم بین ورثه محترم تقسیم شد. این اخباری است که این طرف است. حالا شما اخبار اون سوره برای ما بگویید که اون طرف چه خبر است. توجه دارید؟ پس اینا که مشخصه، این که اعتباری بیش نیست. اما یه فرض ما داریم، یه نوع دیگه مالکیت داریم که با یه کمی کم و زیاد و مسامحه میشه این رو تصور کنیم، تو ذهنمون بیاریم. با اون مالکیت شما بر اجزاء وجودی خودتونه، یعنی مالکیت انسان نسبت به چشمش، مالکیت انسان نسبت به گوشش. بله، ما هنگامی که به این دنیا آمدیم، چشم باز کردیم، با اراده وجودی که خداوند به شما داد، چشم شما فعال شد، گوش شما فعال شد، زبان گویا شد. هنگامی هم که جان به جان آفرین تسلیم می شود، گوش بسته، چشم بسته، دهان خموش، زبان اندر کام نهفته می شود. این نوع مالکیت یه ملکیه که با سرنوشت ما در ارتباط هست، به نوعی با آمده شده ما مرتبطه. میشه به نوعی عرض کردم، با تصورش میگم، با هزاران مرتبه، میلیون ها مرتبه این نوع مالکیت رو بالا ببریم، یه تصوری از مالکیت خداوند در وجود ممکنه بر ما دست بده و ذهنمون بگنجه. و الا حقیقت این است که در آیات میبینیم در زبان نورانی زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، حقیقت این رو میبینیم که مالکیت همین است و بس. الا ان لله ما فی السماوات و الارض، مالکیت حقیقی مطلقه کامله از آن خداوند است در آسمان و زمین. قد یعلم ما انتم علیه، و خداوند میداند آنچرا که شما برانید، یعنی در هر شرایطی هستید. ان ربک لبالمرصاد، هر نیت و قصدی رو دارید. یه نکته ظریف ادبی است اینجا، قد یعلم ما انتم علیه، کلمه یعلا که میاد اینجا، گاهی شما این تو فارسی دارید، بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید، بر سر آنم. یعلم ما انتم علیه، یعنی دقیقا معادل سازی کنیم تو فارسی و عربی یه چنین معنایی در میاد، یعنی آنچه را که شما قصد دارید، آنچه را که در دل دارید خدا میداند، آنچه را که در سر میپرورانید خدا میداند، در هر شرایط حالی که هستید در رصد الهی هستید. قد یعلم ما انتم علیه. خب من همینجا نکته ظریفی رو عرض کنم، چی شد یه مرتبه صحبت مالکیت خداوند شد که خدا اختیار دارد، مالک حقیقی تمام وجود است و عالم بر تمام هستی و حالات شما. برگردید پایان آیه پیشین، صحبت چی بود؟ هشدار. مراقب باشید، هشدارتون میدیم مخالفت امر الهی نکنید. یه تهدید جدی، مخالفت از امر الهی، مخالفت از فرمان رسول، بدونید فتنه پا میکند براتون، مشکلات جدی شخصی و اجتماعی ایجاد میکند و بدونید عقوبت اخروی در پی آن خواهد بود. یعنی حکم صادر میشه به دنبالش تهدید. خب ما در نظام‌های حقوقی دنیا وقتی یه قانون رو میگن ضمانت اجرایی، تهدید بعدی اون یا حکمی صادر میشه میخواد اجرا بشه، اینجا گاه میبینیم پاره از احکام یا پاره از نکاتی که گفته میشد به تعبیر عامیانه جنبه توپ توخالی است. یعنی یه تهدیدی است که ضمانت اجرا نداره، اجرایی نمیشه. یه حکمی گفته میشه، از محکمه صادر میشه، اما اجرای احکام اجرا نمیکنه. یه چنین حالتی رو میبینیم. برای اجرایی حکم و ضمانت اجرایی حکم دو چیز وجود داره. یعنی دستگاه قضا اگر این دو نکته رو داشته باشه میتونه احکام رو درست اجرا کند. عزیزان، توانمندی و قدرت کافی و علم کافی را داشته باشد. بعد از این که فرمود فلیحذر الذین یخالفون عن امره، هشدارتون میدیم شوخی نگیرید امر پیامبر را، شوخی نگیرید امر خدا را. الا ان لله ما فی السماوات و الارض. چرا؟ چون قدرت خداوند تمام است، مالک همه چیز است. علم خداوند به غایت رسیده است. قد یعلم ما انتم علیه، علم و آگاهی کامل رو دارد. اگر قدرت و علم کافی بود دیگه بدونید کار تمام، کسی نمیتونه حرفی بزنه. یعنی به نوعی این ابتدای آیه 64 تضمین کننده پایان آیه 63 نیز هست. خب فرمود و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا. خداوند میداند شما در چه وضعیتی هستید و میداند اون روزی که به سوی او مراجعه میکنید در چه حال و شرایطی هستید. آنگاه فینبئهم بما عملوا، و خداوند اخبارشون میکند و انباءشون میکند انسانها رو به اونچه که اینها عمل میکنند. دو تا نکته بسیار مهم در این قسمت از آیه شریفه وجود داره خدمت عزیزان عرض میکنم. فرمود و یوم یرجعون الیه، روزی که به سوی او رجوع داده میشند انسان ها و رجوع میکنند، اون هم در سیطره علم الهی و در تمام قدرت خداوند سبحان است. این کلمه رو زیاد میشنویم. الان من خدمت عزیزان در انا لله و انا الیه راجعون گفتم. عزیزان، رجوع الالله رو ما زیاد میشنویم. تصورات و معانی مختلفی هم برای رجوع به سوی خداوند عارفان، فلاسفه، متکلمان، بزرگان، محدثین همه گفتند. ما هم معانی زیادی رو خدمت دوستان عرض کردیم. یک معنای دیگه میخوام الان امشب برای رجوع خدمت دوستان عرض کنم. یه معنای ساده رجوع الالله، عزیزان، از خود واژه رجوع استفاده میشود، یعنی بازگشت به حالت پیشین. همینطور نیست؟ رجوع الالله یعنی بازگشت به حالت قبلی و پیشینی که ما در پیشگاه حضرت باری تعالی داشتیم. کدام حالت پیشین؟ حالت پیشین قبل از این عالم دنیا و قواعد و قراردادهایی که در این دنیا دیده می شود. ما پای به این دنیا گذاردیم. ذات باری تعالی برای اینکه امور زندگی مادی انسان ها رو به راه بشه، یک قواعد و قوانین رو، یک حقوقی رو، تکالیفی رو وضع کرد که زندگی اجتماعی انسان ها بر اساس آن به چرخد و گردش کند. یعنی بنا شد تو دنیا یک کسانی به شما حق داشته باشند و الا نمیشه چرخ جامعه بشری به چرخد. به شما گفت انشکرنی ولی والدین. فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. آنچنان نام پدر و مادر رو بزرگ ستود ذات باری تعالی مطرح کرد که توحید خودش رو گفت، احسان به والدین را گفت، شکر خود رو فرمود، شکر پدر مادر رو گفت. عجب مقام والایی به پدر و مادر داد. این مقام والا رو خداوند بخشید حال روز جامعه بشری اینه. اگر این توصیه ها و تأکید ها نمی شد، اونگاه یاد پدر رو نمی کنند این پسران ناخلف به کجا می کشید و قصه چه می شد. با همه این توصیه ها و تأکید هایی که ذات باری تعالی در قرآن نسبت به والدین کرده است، بنا شد که کسانی به عنوان پدر و مادر یه حقوق اینچنینی بر انسان داشته باشند. بنا شد که در دنیا یه ولایاتی توزیع بشه. نما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. بنا شد ولی شما خدا باشد، بعد از خداوند رسول خدا ولایتی دارد، امیرالمؤمنین فرزندان و اولو الامر ولایتی دارند. تو جامعه بشری بنا شد اینها باشه، تو امورات انسان‌ها اداره بشه، حقوقی، تکالیفی متقابل وضع بشه و یه قواعد اینچنینی. اینها مقررات زندگی دنیاست عزیزان. اما انا لله و انا الیه راجعون، الیه ترجعون، بر میگردیم همه ما به سوی خداوند، به جایی که نه ولایتی باقی میماند، نه حقی باقی میماند، نه تکلیفی باقی میماند، نه نسبتی باقی میماند، نه ارتباطی باقی میماند. یعنی کار با اونجا میکرد که تمام این بساطها برچیده میشود و هنالک الولایت و لله الحق، اونجا فقط ولایت از آن خداوند، حکم از آن خداوند، ملک از آن خداوند، ملک از آن ذات باری تعالی. فلا انصاب بینهم یوم عزن، نه نسبتیست، نه نسبیست، نیست هیچی جز حاکمیت مطلقه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الله اکبر، تجلیات کامله جلال و جمال خداوندی و پرتو توحید خداوندی تمام وجود اون عالم رو اشرقت الارض و به نور ربها پر کرده است و مملو کرده است. این یکی از معانی عظیم رجوع الله است عزیزان، یعنی رجوع به شرایط و حالتی که ابتدا قبل از باز شدن سفره این عالم از این نوع قراردادها وجود داشته است. یعنی تمام این بساط، این مقررات، این قواعد برچیده میشه، انسان ها برمیگردن مستقیم، یقوم الناس لرب العالمین، همه گوش به فرمان او. دیگه این تقسیم انسان ها به کافر و فاسق و فاجر و مؤمن در قبال امر خدا وجود ندارد، همه دو گوشم بر آواز اوست، به فرمان او و به امر الهی، تا آنچه او میخواهد حکم کند و فرمان دهد. حالا ببینید اون انسان هایی که به جایی میرسن تو دنیا، اونهایی که عزیزان مقامات و اونچنانی پیدا میکنن، کسانی هستن که با همین وضع دنیا میفهمن این رو، یعنی تو همین دنیا ولایت خدا را فقط میبینند، در همین دنیا فقط ملک خدا را میبینند، در این دنیا فقط امر الهی را میبینند، در این دنیا دیگه تمام این تصورات و خیالات براشون برداشته میشه، دیگه اینها اونو بیا خاص خدا که جز جمال جانان در این صحنه وجود و پرده هستی تصور دیگری برای اونها محقق نمیشه. فرمود و یوم یرجعون الیه، به اون روزی که بر میگردین عالمی که رجوع داده میشید به این معنایی که عرض کردم و معانی دیگری که گاه گفته شده است و بزرگان گفتن به سوی ذات باری تعالی، به عنوان آخرین قسمتی که در آیه مطرح میشه. بعد هنگامی که رجوع به سوی خدا میکنید، یعنی پای به اون جهان و عالم باقی میگذارید، فینبئهم بما عملوا، هنگامی که پا میگذارند خدا انباشان میکند به اون چه عمل میکنند. این قسمت رو من مایلم جدی بگم، تکان دهنده هم بگم که به عنوان پایان این سوره مبارکه هم هست، بیشتر در ذهنمون ان شاء الله از برکت این ایام باقی بماند. عزیزان و دوستان بزرگوار، کلمه خبر جمع اون اخبار، نبع اخبار، نبع جمع اون انباء، هر گزارشی را خبر میگویند. الان شما میبینید از این طرف اون طرف دنیا یه مجموعه اخبار رو میگن، بعد میگن نشرت الانباء، اخبار رو مطرح میکنن. اما هنگامی که نه، این اخبار جدی میشه، تاثیرگذار است، مهمه، نه هر گزارشی باشد، اونگاه انباء میشه. در ذات نبع، مجدد دقت بفرمایید، خبر عام، اما نبع هر خبری را نمیگویند، خبر تعیین کننده، تکان دهنده، جدی، عمیق، کلی، به چنین گزارشاتی نبع گفته میشه و جمعش میشه انباء. اگر شما گفتید دیروز فلان جا رفتیم، این غذا رو خوردیم، این کار رو کردیم، دارید خبری میدید، اما نبع نیست. اما یتساءلون عن النبع العظیم، در ذات نبع عظمت وجود دارد و سنگینی وجود دارد، این میگن نبع. حالا دقت بفرمایید، فرمود فینبئهم بما عملوا، هنگامی که انسان ها رجوع الله میکنند و در اون عالم پای مینهند، خداوند انباعشان میکند به اون چه عمل کردن، خبرشون نمیدهد. یعنی اینطور نیست که فردای قیامت به شما و ما بگویند آقا این صورت عمل شماست، این صورت رفتار شماست و شما این کارا رو انجام دادید. عذرخواهی میکنم، بالاخره این چیزیست که گفت اون ضرب المثل فارسی خودمون، خودمون میدونیم چه خبر است، میدونیم چه کردیم، این چیزی نیست که ما از اون غافل باشیم. خود ما نسبت به طول عمر خودمون ان الانسان على نفسه بصیره، میدونیم چه خبر بوده تو این عمر، چه اتفاقی افتاده است، میدونیم به بازار عمل با دست خالی حال روز خودمون را آگاه و واقفیم. این نیست که خداوند به ما بگه تو اینجا نشستی، اینجا بلند شدی، این کارو کردی، اون کارو کردی، یک گزارشی از مجموعه عمر ما بخواهند به ما بدهند، نام این رو هم صحیفه عمل و نفس بگذارند، نه، بلکه آنجا اتفاقی که میافتد نبأ است. عزیزان ببینید، میخوام خوب این نکته در ذهن بارک دوستان باشد، آنچه در اون عالم به ما گفته میشود صورت اعمال ما نیست، سیرت اعمال ماست. یعنی در اون عالم و از صحف و نشرت، نشر، این مثالی که گاه خدمت دوستان عزیز اشاره کردم منظرم بارکتون، شما این تاقه پارچه رو لب تاق این تاقه فروش محترم گذارده است، این 50 یارد 100 یارد کاملا فشرده شده است، حالا این رو میارید بازش میکنید، بازش میکند، باز میکند، مقابل مشتری که بخرد انتخاب کند، این فشرده شده بود، این کاملا امپیتری بود، با چنین حالتی بود، حالا بازش کرد پیش روی شما، وقتی بسته بود شد لفیف، الان که باز شد شد منشوش، وقتی بسته بود خب چیزی دیده نمیشد، الان که باز شد مشخص میشه چه خبر است. از اسامی قیامت یوم نشور و از صحف نشرت، یعنی دوست عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، فینبئهم، همین نشره، یعنی خداوند باز میکند لایه های پنهانی اعمال ما را و به ما نشان میدهد که در دنیای ما چه خبر بود و ما چه کردیم، یعنی اونجا باطن و حقیقت اعمالمان را میبینیم که تصور اون رو نمیکردیم، نه اینکه گزارش اعمالمون رو به ما بدن، یعنی اونجاست که حقیقت درونیه. یه ظلم رو انسان میفهمد، یه ظلم مرتکب شدی، امواج این ظلم تا کجا رفت، طیف موجش، طول موجش که شما ندیدی در زندگیت، یه توهین و گستاخی به یه کسی کردید، این در طول عمر این انسان چقدر عذار، چه آثاری رو گذارد، یه طلاق ناحق و نابجایی شکل گرفت، پیامدهای اجتماعی اون تا 50 سال در جامعه بشری چه بود، حالا ببینیم پیامدها رو تماشا کن، ببین از اعمال تو چه چیزی برخواسته است، چه در بعد زشتی اون، ناپسندی اون، یه رفتار خلاف اخلاق، یه رفتار خلاف نمیدانم عفت جنسی، نمیدانم، ببین این چه پیامدهای، چه زندگی ها رو متلاشی کرد، ببین چه پیامدهای الان دامن تو رو میگیرد که این انباع اون افن درونی رو، اون زشتی و پلشتی درونی عمل رو خداوند آشکار میکند و نشان میدهد و در چهره و وجود انسان ها آثارش دیده می شود. الان گفتیم امیت ساعدومه ان نبه العظیم، خاطر دوستان هست اون وقتی که سالی که می گفتیم سوره امه رو به اصطلاح در این دوره اخیر رسیدیم، فتعتون افاجا، فوج فوج پای به صحنه قیامت می گذارید، وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، فرمود به شکل 10 فوج پا میگذارید، بعد شروع کرد یکی یک گفتن حالات و خصوصیت اینها، انعکاس اعمالشون و انباع وجودشون رو پیامبر باز کرد. گروهی می آیند در شکل خوک صفتان، گروهی می آیند گرگ صفتان، ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، صورتی کان بر نهادت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. اونگاه حقیقت چهره ها انباع میشه عزیزان، الله اکبر، دیگه اونجا یعرف المجرمون سیما، قصه چیز دیگری است، این انباع. همونطور اعمال خیر و اعمال پاکیزه انسان ها، شما تصور نمی کردید که یه جایی یه مؤمنی دل شکسته بودی، دستی به سر اون کشیدید و یه محبتی کردید، یه مقداری دلش شاد کردید، اصلا تصورتون نمیشه که این چیه، چه پاداشی، چه جایگاهی دارد، بعد هنگامی که باز میشه به تعبیر روایات میبینید مثل کوه احد براتون در نظرتون خیر این میاد، میگید الله اکبر، انا لنا، از کجا ما به این موقعیت رسیدیم، این چیست؟ گاه میبینید در متون روایی داریم ها، هنگامی که میبیند مؤمن اعمال خودش رو، به تعبیر ما تعبیر تابیه است که ما متوجه بشیم صحیفه عملش رو میبینه، میگه ببخشید اشتباه شد، از این که بسید مربوطه من نیست، من که این کارها رو انجام ندادم. میگن نه مال توست، اما اینها حقیقت اعمال توست که تو تصبر نمیکردی. یعنی تو فکر نمیکردی این انفاق تو این کار رو این اثر رو داشته باشه، تو فکر نمیکردی یه جا برای رضای خدا گفتی ما گذشتیم. ز کسی اگر رسیده از بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. چه خوش هست حال مردی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مردی ز قفس پریده باشد. پر بال ما بریدند و در قفس گشودند، چرا ها چه بسته مردی که پرش بریده باشد. ز کسی اگر رسیده از بدی به ما بماند، به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد. یه جایی گذشت کردید، یه اغماز کردید و اون بغض و کینه خودتون رو نشان ندادید، بعد یه مرتبه میبینید اوضاع چیز دیگریست، شرایط دیگری برای انسان اونجا پیش میاد، تصورش هم نمی کند. این میشه اون ماهیت حقیقی عمل رو که خداوند نشان میدهد و عرضه می کند برای انسان. تعبیر روایی ما اینه که یه دینار مثلا با اخلاص میشه یه کوه احد، نمیدونم یه چی میشه چطور این چهره های واقعی و صحیفه درست عمل نشر میشه. فرمود و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا، رجوع داده میشید اونگاه خداوند انباهتون میکند به آنچه عمل کرد. بما عملوا، به کل ما عملوا، به تمام اعمالتون و تمام ریز درشت اعمالتون رو این گونه مشاهده میکنید و میبینید. و الله و کل شیء علیم، تصور نکنید که این از کجا با چه شیوه با کدام خصوصیات. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، هر چیزی از وجود شما هر کجا باشد، هر رفتار و فعل شما باشد. یا بنی انها ان تکم مثقال حبه من خردل، تعبیر لقمان فرزندم اگر عمل تو مثقال ذره از یه دانه کوچک خردل باشد، در دل صخره ها در آسمان و زمین باشد، چه باشد چه باشد، یأت به الله، خداوند مهیا و حاضر میکند. از علم الهی و قدرت الهی هیچ امری به در نیست. و باز در مورد مسئله قیامت هم هنگامی که خداوند میخواد جدیت خودش رو نشان بده، از همین دو صفت استفاده میشه، قدرت الهی و علم الهی، که این دو مایه اصلی احیای انسان ها و شکل گرفتن عالم قیامت است. پس پایان آیه، این دو سه آیه پایانی مجموعه بحث دیشب و امشب، یه ادبی شد عزیزان نسبت به رسول خدا مسلمانان. هنگامی که بر پیامبر وارد می شوید استیزان کنید، با اذن و رخصت بر پیامبر وارد شوید. اگر هم می خواهید از مجلس پیامبر خارج بشید، باز با اذن و رخصت باشد. برای دیگران اگر وارد می شید اجازه می گیرید در محضرشان، اما برای بیرون آمدن واجب نیست اجازه بگیرید. ممکنه ادب کنید، اما نیازی نیست. خسته شدید از مجلس میاد بیرون، یه تنفس می کنید بر می گردید. اما محضر پیامبر این چنین نیست، نکند که خروج شما وهن و توهین و تضعیفه رسول خدا باشد. لذا برون آمدن شما هم با اذن است. اگر پیامبر رخصت داد بیرون بیایید، اگر رخصت نداد نه. اگر اذن گرفتید مشمول دعای پیامبر میشید که واستغفر، پیامبر برای اینها استغفار کن و رحمت خدا رو بخواه. و پیامبر رو مثل هم صدا نزنید. اگر پیامبر شما رو میخواند، فراتون میخواند، مثل دیگران پاسخ ندید، به تمام وجود مشتاقانه پاسخ بدید. پیامبر رو مثل دیگران صدا نزنید، جایگاه رسول خدا رو بدانید، با اون حیثیت و موقعیتی که پیامبر دارد او را بخوانید. حی و میت نداره عزیزان. امروز هم که شما میخواهید از رسول خدا نام ببرید، تفاوتی نمی کند. امروز هم باید با تمام تعظیم و با تمام تکلیم و با تمام نام جلال و شکوه از نبی رحمت، السلام علیک یا باب رحمت الله، السلام علیک یا خزائن رحمت الله، با تمام خصوصیات و ویژگی ها از این بزرگ انسان یاد ببرید و از رسول رحمت و نبی رحمت امر او و فرمان او را بر سر و چشم بگذارید، مخالفت از امر او نکنید، که به دنبال اون ابتلاعاتتون، گرفتاری های دنیوی و اخروی، و بدونید پشتوانه تمام اون چه گفته شد، حاکمیت مطلقه خداوند در وجود آسمان و زمین. و در این حال پایان کار رو هم غافل نشید، که بالاخره ترجعون الالله، رجوع به سوی امر و حکم و فرمان و حاکمیت الهی سرنوشت محتوم همه شماست، و مواجه شدن با تمام اعمال تو که اون چه کردی پیش رو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و الله بكل شیء علیم.